عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 17 دی ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 6 ژانویه سال 2021 میلادی. عذر میخوام، برابر با 13 ژانویه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا. امیر.
ممنونم مهتاب عزیز. اخبارمون در ابتدا به رویدادهای ایران مربوط میشه. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 6300 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت 97 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام بستری شدن بیش از 650 نفر از بیماران در همین مدت اضافه کرد که مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,305,000 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56,460 نفر رسیده. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همیشه با تردید جدی کارشناسان و شماری از مدیران بهداشتی و جامعه پزشکی مواجه بوده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 7 شهر نیز در وضعیت قرمز قرار دارند که جملگی آنها در استانهای مازندران و گلستان هستند. سخنگوی صنعت برق وزارت نیرو روز چهارشنبه از مردم به دلیل قطع برق گسترده در روز سه‌شنبه در ایران که بدون اطلاع رسانی انجام شد عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی در این حال از مردم ایران خواست با کاهش 10% مصرف برق و گاز به جلوگیری از قطعی برق کمک کنند. او با اعلام اینکه محدود کردن برق مراکز استخراج بیت کوین و برخی صنایع انجام شده است، گفت برق مراکز غیر مجاز استخراج بیت کوین با هدف حفظ حقوق مردم قطع خواهد شد. سخنگوی صنعت برق هفته گذشته با اشاره به اینکه مصرف غیر مجاز برق از سوی استخراج کنندگان بیت کوین از عوامل افزایش مصرف برق در ایران بوده، گفته بود روزانه بیش از 300 مگاوات برق غیر مجاز مصرف می شود. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که ساکنان تهران در شبانه روز گذشته آلوده ترین هوای سال 99 را تنفس کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری گفت پیشبینی می شود این آلودگی تا پنج شنبه شب ادامه داشته باشد. او دی ماه را ناسالم ترین ماه سال جاری از نظر هوا توصیف کرد و گفت از روز هفتم دی تا کنون به جز یک روز هوای تهران ناسالم بوده است. بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، نیز روز سه‌شنبه با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت و پاسخگو نبودن مسئولان گفته بود هوا آنچنان آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته. این عضو شورای شهر تهران به گزارش‌های اشاره کرد که از استفاده از مازوت یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهرها حکایت می‌کرد. در روزهای اخیر سخنانی متناقض از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها عنوان شده است. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خبر داد که برای 3 ایرانی به اتهام صادرات غیرقانونی کالا به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرونده تشکیل شده. نام این 3 نفر آرش یوسفی جم، ساکن اونتاریوی کانادا، امین یوسفی جم، ساکن اونتاریوی کانادا و عبدالله مؤمنی رستنی، احتمالاً ساکن ایران ذکر شده است. وزارت دادگستری آمریکا گفته که متهمان بدون گرفتن مجوزهای لازم به صادرات کالا به ایران مبادرت ورزیدند. ممنونم و ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با مهتاب وحیدی‌راد.
تشکر میکنم از همکارم امیر پوریا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ابتدای مجله تاریخ رو اشتباه گفتم، هم به سال خورشیدی و هم به سال میلادی. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 99 خورشیدی هست، مثل اینکه تقویم من یک هفته عقبه. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و بحث‌ها بر سر خرید واکسن برای مقابله با ویروس مرموزی که تاکنون بیش از 56 هزار نفر را در ایران قربانی کرده. قطعی برق در تهران و سایر شهرهای ایران، مشاهدات شهروندان و آنچه مقام‌های مسئول می‌گویند. رزمایش جدید نیروی دریایی ایران و پیوستن یک شناور جدید به این رزمایش.
در وهله اول اینها برای نمایش قدرت.
بازداشت دست کم 27 دانشجو و فعال مدنی کرد در شهرهای مختلف ایران.
بیشتر بازداشت ها توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته.
بی خبری از وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که 50 روز پیش به سلول انفرادی منتقل شد.
خواهش میکنم، تمنا میکنم، من یه مادر پیرم، به خاطر خدا پسر منو آزاد کنم.
و برنامه هفتگی صحنه. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن کرونا تولید آمریکا و بریتانیا و به دنبال آن حمایت وزیر بهداشت از صحبت‌های او، امروز خبرگزاری فارس از انتشار نامه‌ای با امضای 10,000 پرستار در حمایت از تصمیم آیت الله خامنه‌ای خبر داده. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید مردم نگرانی نداشته باشند، واکسن خریداری شده. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر این خبرها. کیانوش سلام، به ما بگو چه خبر جدیدی داری درباره خرید واکسن.
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بعد از مدت ها حرف های زد و نقیض درباره خرید واکسن کرونا، بعدم صحبت های آقای خامنه ای و بعد از اون به ویژه حمایت وزیر بهداشت آقای نمکی به عنوان کسی که قرار حامی جان مردم باشه اما به گفته منتقدانش برخورد سیاسی میکنه، بعد هم همینطور نمایندگان مجلس، در واقع رئیس قوه قضاییه که همه با همه در واقع پشت رهبر رو گرفتن و در واقع انگار که آب پاکی رو دست مردم ریختن که سرگردون و بی تکلیف موندن. از یک طرف آلودگی هوای تهران، هوای بسیاری از کلان شهرها، و از طرفی هم اپیدمی کرونا دست به دست داده و نفس این مردم رو واقعا گرفته. امروز هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به استفاده برخی کشورهای منطقه از واکسن پایزر در واقع صحبت کرده. آقای حسین علی شهریاری مهتاب میگه مزدوران و جیرخاران آمریکا هستند و معلوم نیست که آن واکسنی که به آنان رو دادن به ما هم بدن و ما این واکسن رو وارد نمی کنیم. ایشون هم به نوعی از حرفهای آقای خامنه‌ای در واقع حمایت میکنه و میگه واکسن تولید آمریکا و این صحبت ها رو میکنه و این در حالیه که مهتاب واکسنی که آمریکا تولید کرده و انگلیس تولید کرده، واقعیت اینه که تا امروز تنها واکسن هایی هستند که تایید وزارت بهداشت جهانی رو گرفتن، همون واکسن فایزر و هم آکسفورد انگلیسی، و تنها واکسن هایی هستند که ویروس های جهش یافته رو هم پوشش میدن. در آمریکا، انگلیس و کانادا میلیون ها نفر واقعا دوز اول این واکسن رو دریافت کردند، به ویژه کادرهای درمانی و شهروندان سالم، و میلیون ها نفر هم در سقف خرید هستن و در انتظار و آرزوی اینکه این واکسن رو بزنن. و حالا در واقع الان هم سازمان بهداشت جهانی میگه که این دو واکسن در واقع ایمن ترین واکسنی هستن که در دنیا تولید شدن. آقای شهریاری علاوه بر این صحبت ها در مورد واکسن ایرانی هم در واقع امروز اظهار نظر کرده، میگه ما اصلا قرار نبوده که واکسن ایرانی رو برای تایید به خارج بفرستیم و این رو در واقع تایید بهداشت جهانی رو بگیره و در واقع این فقط یک در واقع مراحل انسانیش رو طی میکنه تا بهار 1400 و آماده میشه برای شهروندان ایرانی. البته ما این رو به کشورهای متحد و دوست خودمون هم میدیم. اینها هم مهتاب منتقدانی داشته، این اولین بار نیست که این صحبت ها میشه. من باید اشاره کنم مثلا امثال آقای عبدی عباس عبدی یادداشتی نوشته بودن که خب اگر این واکسن داخلی رو شما ادعا میکنید که ایمنه، بفرستید سازمان بهداشت جهانی مثل همه کشورهای دنیا که واکسن تولید میکنن، شما هم مجوز بگیرید، خیال مردم ایران هم راحت بشه، بتونن با اطمینان بیشتر این واکسن رو در واقع داشته باشن. همون موقع آقای جهانپور اعلام کرده بود که ما نمیخوایم این رو صادر کنیم، احتیاج هم به تایید وزارت بهداشت نداریم. به هر حال کوتاه کنم، آقای روحانی با همه اینها وعده داده که نگران نباشید و دولت 100% واکسنی که مردم بخوان و مورد اطمینان باشه رو میخره و الان هم خریده. اما آقای روحانی اصلا توضیح نمیده که چه واکسنی کی و کجا.
به هر حال این وعده ها چیزی از نگرانی شهروندان ایران کم نمی کنه. اما کیانوش، به جز خبرهای مربوط به خرید واکسن از سوی دولت ایران، به ما بگو چه خبرهای جدیدی داریم از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. کوتاه لطفا.
در حالی که مقامات بهداشت ایران میگن که در پی اجرای طرح محل محور مرگ و میر ناشی از کرونا 79% کاهش پیدا کرده، آقای نمکی امروز تایید میکنه که جز 4-5 مورد هیچ مورد دیگه ویروس جهش یافته بریتانیایی در ایران نبوده. اما خود ایشون تاکید میکنه که امروز میتونه بگه که فیز جدید بیماری در کشور شروع شده به دلیل اینکه موارد سرپایی بیماری بالا رفته و این یعنی که به افزایش موارد بستری و افزایش موارد مرگ و میر منجر میشه. از اون طرف هم آقای زالی گفته ارتباط مستقیمی است بین افزایش آلودگی هوا و افزایش شیوع کرونا و همه اینا باعث میشه که خطر کرونا شعله ورتر بشه. آقای زالی درخواست چند روز تعطیلی تهران رو داره.
خیلی متشکرم از تو کیانوش فرید، همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از بحران کرونا فاصله بگیریم اما بمونیم در ایران، جایی که بحران‌های دیگری هم هست و شهروندان باهاش دست به گریبانند: آلودگی هوا و بحران انرژی. هوای آلوده این روزهای کلان شهرها در کنار ویروس کرونا حالا بحران تازه‌ای رو به دوش می‌کشه، خاموشی مقطعی که بیم خاموشی‌های بزرگتر در ایران رو با خود به همراه آورده، آن هم در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از توانایی ایران برای صادرات برق می‌گفتند. اما مشکل بی‌برقی از کیست و در کجاست؟ بشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
ما سالا تو زمستون افزایش نمیدونم مصرف برق نداشتیم، حالا یه اتفاق تو تابستون ها میافتاد، بودن تابستون خوب مصرف کنید، دم مصرف کنید.
نمیدونم چه فکری میکنن، چه کارشناسی میکنن که این برق از 3 ساعت قطع بشه، که مصرف گاز کم بشه، اینجوری که بیشتر میشه.
با این بعد کرونا این تعطیلی ها اینا الان هم این برق قطع میشه، 2 ساعت میخوایم بیشتر کیف بفروشیم این قطع میشه، خب ما چی کار باید بکنیم؟
قطعی برق در مناطقی از تهران و دیگر شهرهای ایران حتی از نگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در بازتاب دادن صدای شهروندان ناراضی دور نمانده است. روزنامه ها هم در ایران از تناقض‌گویی مقام های رسمی در این باره می گویند. روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود به قلم علیرضا کریمی می نویسد: بنده به عنوان یک رسانه‌ای بعضن احساس می کنم اینها به عمد زد و نقیض سخن می گویند تا مردم و رسانه ها گیج شده و دنبال مقصر نباشند. به همین دلیل است که برق می گوید تقصیر گاز است، گاز می گوید تقصیر برق است و عده‌ای هم مدعی‌اند تقصیر بیت کوین و چین است. اینجاست که به سوال این سرمقاله نویس می رسیم: چگونه باید تشخیص داد مشکل کیست و کجاست؟ تجربه یکی از شهروندان در غرب تهران رو بشنوید.
از ساعت 12 تقریبا تا 3-4 ظهر برق نداشتم. مادرم شهرک اکباتان فاز 2 هستن، اونا برق نداشتن. یکی از دوستان خونشون خیابون معلمه، ایشونم برق نداشتن، ولی عصر برق نداشتن. میتونم بگم غرب تهران دقیقا بیشتر برق نداشتن.
نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، شهری که بخشی از شهروندانش در این روزهای کرونا زده با خاموشی‌های مقطعی در هوای آلوده مواجه شدند.
یکی ناتوانی فنی هست در سیستم برق‌رسانی در کشور که به علت سوء مدیریت این داره خیلی شدید انجام میشه. دوم مسئله این هستش که این آلودگی هوای تهران که رسانه‌ها خیلی در مورد مازوت خبر دادن، این رو هم قبلش مقدمه اومده بودن که یا مازوت رو تحمل کنین یا بی‌برقی رو. یه مقداری بازی و جنگ روانی مسئله هم هست و در نهایت مثل همه چیزهای دیگر مسائل اقتصادی فردی هم اینجا خیلی نقش داره. منظورم این هست که کسانی که کار مازوت رو انجام میدن منافع اقتصادی کلان دارن، میخوان یه جوری جا بندازن که همچین موضوعی وجود داره، از یه طرف میخوان که پیش زمینه ای رو ایجاد کنن که ما برای مشکل برق در واقع نیاز به تأسیسات اتمی و اینها داریم.
مقام های رسمی در شرکت های توزیع برق از تصمیمی ملی برای این قطعی ها و غیر قابل پیش بینی بودن و زمان بندی آن میگویند، اما وعده میدهند که قطعی ها بیشتر از 2 ساعت نخواهد بود. مشهد، سومین شهر پرجمعیت ایران هم به گفته یکی از شهروندان مشهدی از این قاعده مستثنا نیست.
در شهر مشهد دقیقاً مقرر کردن که محله به محله و به قول معروف منطقه به منطقه این برق قطع بشه، مثلا بین 45 دقیقه تا 1 ساعت و شاید بیشتر همین قطع برق طول میکشه و بعد به تب در واقع اتوبان‌ها و بعضی معابر هم خاموشی نوبتی دارن که به اینجا هم رسیده.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز را دلیل قطعی برق معرفی کرده و از شهروندان خواسته است با صرفه‌جویی 10% در مصرف گاز به حل این مشکل کمک کنند. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
سخنگوی شرکت گاز این موضوع رو رد کرده و گفته هیچ گونه کمبود گازی برای نیروگاه‌ها وجود نداره و طبیعی هم هست، چون صادرات گاز ایران به دلیل تحریم انقدر زیاد نیست که ما در حوزه داخلی دچار مشکل باشیم. و موضوع دیگه‌ای هم که به صورت غیر رسمی البته مطرح شده این هست که قطعی برق یا مانور بر کمبود برق در کشور یک بستر‌سازی از سوی دولت برای افزایش تعرفه برق است که هنوز مقامات دولت دربارش صحبتی نکردم.
طعم قطع برق را همه شهروندان میچشند، در حالی که به گفته سخنگوی صنعت برق ایران تعداد مصرف کنندگان پرمصرف برق مشخص است. مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
ما حدود 15% مشترک پرمصرف داریم در برق.
بهار آروین، عضو شورای شهر تهران، هم خواستار شفافسازی مصرف گاز و برق دستگاه‌ها و نهادهای دولتی شده تا از این طریق معلوم شود کدام یک پرمصرف هستند. از این روز که برای عبور از این بحران آقای رجبی مشهدی و همکارانش راه حلی پیدا کردند.
کاری که دیروز در واقع کردیم برای همین عبور از این محدودیت‌ها این بود که بخشی از صنایع رو محدود کردیم.
اما این تمام ماجرای قطعی برق نیست. قطع شدن سوخت اصلی برخی نیروگاه‌ها و روی آوردن به مصرف گازوئیل در کنار نبود تجهیزات فنی به دلیل تحریم‌های حداکثری آمریکا و خارج شدن از خط تولید مانند قم. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی و گذری بر دشواری‌های پیش رو.
یکی از مشکلات دیگه هم عدم تسویه حساب دولت با نیروگاه‌های تولید برق است که این شاید یکی از بزرگترین مشکلات این روزهای نیروگاه‌ها باشه که برخی از نیروگاه‌ها در روند تامین سوخت هم به دلیل نبود نقدینگی با مشکل روبرو شدن. طی روزهای گذشته هم شنیدیم که چند نیروگاه از مدار خارج شدن.
از مسئله تحریم ها نمیتوان به آسانی گذر کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حتی اخیراً هم تلاش کرد تاثیرگذاری تحریم ها را تخفیف دهد.
گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه.
اما در صحنه واقعیت‌های سیاسی این مسئله پیامدهای دیگری را رقم زده است. بار دیگر از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس بشنوید.
یعنی از یک طرف میگن تحریم‌ها کارساز نبوده و ما هیچ مشکلی نداریم و از طرف دیگه می‌بینیم که هیچ راهکار و توانی هم ندارن تا بتونن کشور رو اداره کنن. در مورد داستان برق هم همینه، یعنی پیشتر منابع مورد نیاز برای هزینه جاری کشور رو با ترفندهای از جیب مردم تامین می‌کردن، اما الان دارن غیر از این که دستشون در جیب مردمه، این منابع رو با بازیچه قرار دادن جان مردم ایران تأمین میکنن.
در این میان عده‌ای هم فعالیت مزارع استخراج رمز ارزها یا بیت کوین را عامل قطعی برق معرفی کردند. اگرچه فعالیت این مزارع به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با کسب مجوز قانونی است و آنها حضور حساسیت برانگیز چینی‌ها در این ماجرا را هم رد نکردند، اما نکته اساسی‌تر تایید وجود مراکزی است که از آن به عنوان مراکز غیرقانونی استخراج بیت کوین نام برده می‌شود، از جمله در شهر مذهبی قم. از نوید جمشیدی درباره اخبار منتشر شده درباره بیت کوین پرسیدم.
چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق در ایران داره میفته، یعنی استخراج ارزهای دیجیتال به شدت با هدایت نهادهای جمهوری اسلامی داره انجام میشه جهت کسب درآمد و به خاطر اینکه این موانع مالی رو که بر اثر تحریم ها دارن بتونن از بین ببرن.
شهروندان ایرانی این روزها را زیر سایه کرونا، آغشته به دود غلیظ گوگرد و دلنگران خاموشی های در راه سپری می کنند.
گزارش بود از همکارم محمد زرقامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمهوری اسلامی ایران دست به انجام یک مانور نظامی جدید در آبهای منطقه زده با نام رزمایش دریایی اقتدار که توسط نیروی دریایی ارتش در حال انجام. در همین رابطه روابط عمومی ارتش امروز اعلام کرد که یک شناور نظامی با نام ناوبندر مکران به این رزمایش ملحق شده. گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و از او درباره مشخصات این شناور جدید پرسیدم.
این ناو مکران یا ناو بندر مکران یک کشتی نفت کش بوده که در عرض 6 ماه با تغییراتی که در اون انجام دادند در کارخانجات درویشی در غرب بندر عباس، این رو تبدیل کردند به یک ناو پشتیبانی. در واقع بزرگترین ناو ایران محسوب میشه و مأموریت کلیدی این ناو واقعا بایستی پشتیبانی تدارکاتی، سوخت رسانی و تسلیحاتی به ناوگروه های رزمی باشه که ایران برای مأموریت میفرسته به آبهای اطراف، یعنی به دریای عمان و دریای سرخ و همینطور خلیج عدن و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند.
آقای آریان، اینطور که گفته شده به نظر میاد این شناور قرار حضور بلند مدت در آبهای منطقه داشته باشه. علت این اقدامات نیروی دریایی ارتش چیه؟ دقیقاً چه مأموریتی رو دنبال میکنه این شناور؟
خب نیروی دریایی ارتش خودش رو نیروی راهبردی میدونه، یعنی نیروی دریایی آبهای آبی. مأموریتی که آیت الله خامنه‌ای برای این نیرو تعیین کرده و اگر واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، در حال حاضر واقعا توانایی های نیروی دریایی ارتش با این مأموریتی که برایش تعیین شده هم خانی نداره. این ناوی را که ناو مکران هم که درست کردن برای همین کاره که بتونه مداومت بیشتری بده به حضور ناوها در دریا، بتونند به مدت بیشتری باشن و به کار خودشون ادامه بدن. برای اینکه یکی از دلایلش اینه که ایران واقعا هیچ جای پایی در هیچ کدام از کشورهای کرانه های ساحلی دریای سرخ نداره، در حالی که آمریکا، چین، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و حتی روسیه پایگاه های مختلف در کشورهای دریای سرخ، کرانه دریای سرخ و شاخ آفریقا دارن. ایران تمام این دوستی که با این کشورها داشته بعد از مسئله اون سفارت عربستان در تهران، تمام این دوستی ها قطع شده، این کشورها روابط نظامی خودشون را قطع کرده. بنابراین ایران مجبوری که یک چنین ناوی رو داشته باشه برای کمک به ناوگروه های خودش.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک گروه ناظر بر تحولات سوریه امروز خبر داد که در حملات هوایی شبانه‌ای که احتمالاً توسط اسرائیل به مناطقی در سوریه انجام شده، دست کم 40 تن از جمله 31 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. این حمله مرگبارترین حمله اسرائیل به سوریه از سال 2018 تا کنون توصیف شده. درباره این حمله از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، پرسیدم که این حملات با چه هدفی از سوی اسرائیل انجام شده.
بعضی از روزنامه‌های اسرائیلی نوشتن که دو دولت در دوران گذار هستند، دولت آقای ترامپ و دولت آقای نتانیاهو، و در این دوران گذاری این دو دولت بعید نیست که به اصطلاح حرکاتی هم از جانب نیروهای ایرانی که در سوریه هستن انجام بگیره و هم از جانب آقای نتانیاهو انجام بگیره. ولی این تنها از آقای نتانیاهو نبوده، یعنی تصمیم شخصی آقای نتانیاهو نبوده این حملات، بلکه آقای بنی گانتس که مخالف آقای نتانیاهو هست و در انتخابات آینده علیه آقای نتانیاهو میاد تو انتخابات، چند ساعت قبل از شروع این حمله ها در بلندی های جولان در مرز سوریه بوده و اونجا یک جمله گفته که بسیار جالبه. به خبرنگاران گفته که ما همینجوری نمیشینیم دست روی دست بگذاریم و منتظر حمله باشیم. یک ساعت و نیم حدودا پس از اینکه آقای گانتس این بلندی های جولان رو ترک میکنه، حملات اسرائیل شروع میشه. این دومین حملاتی است که اسرائیل در سال جدید میلادی علیه مواضع ایران در سوریه انجام داده، ولی همونطور که شما گفتید این یکی از خونین ترین حملات بوده، چون 18 حمله انجام گرفت از ساعت 1:30 شب به این طرف و در مناطق متعددی بود، هم در اطراف پایتخت دمشق بوده و هم در جایی که معمولا نیروهای ایرانی متمرکز هستند، در نزدیکی ابوالکمال، مرز عراق و سوریه، که بعضی ها حدس میزنن ابوالکمال در جاییه که در حقیقت اون معبر اتصال ایران از طریق خاک عراق به سوریه رو تامین میکنه. یا اسرائیلی ها هم اعلام کردن که یک ستونی از ایرانی ها در حال حرکت به طرف مرز اسرائیل بودن که ما اونها رو مورد حمله قرار دادیم.
آقای صدرزاده، خبرگزاری بلومبرگ دیروز در گزارشی نوشته که اسرائیل در حال برنامه ریزی هست برای اینکه راه بازگشت رئیس جمهور جدید آمریکا به برجام رو سد کنه. این حملاتی که به مواضعی در سوریه انجام شده احتمالاً توسط اسرائیل رو میتونیم بخشی از این برنامه ریزی توصیف کنیم؟
کاملا درسته. آقای نتانیاهو و آقای بنی گانتس که معاونش هست و دوتاشون هم در مبارزات انتخاباتی برای مارس آینده شرکت دارن، الان در اسرائیل یک دعوای اساسی دارن. اینکه آقای نتانیاهو یک بخشنامه فرستاده به همه ادارات و همه کسان گفته شما حق دخالت در مسئله ایران ندارید، مسئله ایران فقط به دفتر نخست وزیری مربوطه. این آقای گانتس رو مقدار ناراحت کرده، ولی ظاهرا آقای نتانیاهو تمام نیروهاشو گذاشته تا این چند روز آخر دولت آینده آمریکا، یعنی آقای جو بایدن رو در برابر عمل انجام شده قرار بده در مورد ایران، در مورد سوریه. حالا باید ببینیم که در روزهای باقی مانده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
آقای صدرزاده، در هفته ها و ماه های اخیر شاهد حملات مشابهی از سوی اسرائیل بودیم به اهدافی در سوریه که گفته شده بعضی از اونها مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور سپاه پاسداران، که بر اساس گزارش ها شماری از شبه نظامیان و همینطور نیروهای سپاه پاسداران هم در جریان این حملات کشته شدن، اما در این رابطه کمتر واکنشی از جمهوری اسلامی ایران دیدیم. چرا؟
اصولا ایران پنهان میکنه، چون به هر حال شکست هست، اظهار شکست هست. اگر بیاد اون چیزی رو که دیشب اتفاق افتاده که گویا بر اساس اخباری که الان به دست ما رسیده 60 نیروی ایرانی کشته شدن و همه از افسران نیروی ایرانی بودن، البته فاطمه یون هم بودن، حزب الله لبنان هم بودن و کتایب حزب الله عراق هم در بین این کشته شدگان هستن، اگر ایران بیاد این خبرها رو با این ابعادش در ایران مطرح بکنه، بنابراین در مورد این سوال قرار میگیره که اولا چرا این همه تلفات، ثانیا شما چرا عکس العمل نشون نمیدید، عکس العملتون کجا؟ این صدای انتقام بلند خواهد شد، به خاطر که تحت فشار افکار عمومی خودشون نباشن. همیشه ایران سکوت کرده، اسرائیل هم به دلایل دیگری سکوت کرد.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره حملات اخیر اسرائیل به مواضعی در خاک سوریه. اما از اسرائیل و سوریه فاصله بگیریم، برگردیم به ایران که مامورین امنیتی طی 4-5 روز اخیر دست کم 27 دانشجو، فعال محیط زیست و فعال مدنی کرد را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. از علت بازداشت و وضعیت بازداشت شدگان خبر چندانی در دست نیست. گفتگویی داشتم با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
این موج جدید بازداشت فعالان کرد از روز جمعه 19 دی ماه شروع شد. بیشتر بازداشت ها توسط بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و تعداد بازداشتی ها تا الان به حداقل 22 نفر میرسه که در شهرهای تهران، کرج، مهاباد، بوکان، ربط، سنندج، مریوان و سرب‌آباد صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم. ولی به عنوان مثال در شهر سنندج خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر بوده که ما متاسفانه تا کنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم.
آقای کرمانشاهی، از علت بازداشت این افراد و محل نگهداری اونها خبری در دست هست؟
علت بازداشت در زمانی که بازداشت صورت گرفته و این نکته رو هم بگم که تقریبا تمامی این بازداشت ها به شکل‌های خشونت آمیزی صورت گرفته از طرف ماموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده های این افراد از علت بازداشت اعضای خانوادهشون مطلع نشدن، ولی طی تماس تلفنی که تعدادی از این افراد با خانواده ها داشتن فقط تونستن اطلاع بدن که در بازداشتگاه هفته تیر واقع در قرارگاه المهدی سپاه در شهر ارومیه به سر میبرن. اینها افرادی هستند که در تهران، کرج و مهاباد بازداشت شدن. تعدادی از اونها تونستن تماس بگیرن با خانواده ها بدون اینکه اطلاع داشته باشن از دلیل بازداشت خودشون، فقط عنوان کردن که در این محل نگهداری میشن. از سرنوشت بقیه افراد و محل نگهداریشون اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به نظر میرسه بازداشتی های مریوان، سرب‌آباد و سنندج هم در یک بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج به سر میبرند.
آقای کرمانشاهی، این افراد فعالیت های سیاسی داشتن یا فعالیت هاشون صرفا مدنی بوده؟ یعنی میخوام بپرسم علت بازداشت همزمان این افراد از نظر شما چی میتونه باشه؟
با توجه به تعداد زیاد افراد که میگیم حداقل 22 نفر هستن و احتمالاً بیشتر از این تعداد در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشتن، تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودن، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودن، فعال‌های فرهنگی بودن، فعال‌های مدنی بودن، به هر حال کسانی بودن که در یک حوزه خاصی مشغول به فعالیت بودن، ولی فعالیت‌های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت‌ها به شکلی صورت گرفته که مسلمان آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه‌ای که ما از چنین بازداشت‌های گروهی داریم، چه در کردستان، به عنوان مثال دی ماه 3 سال پیش ده‌ها نفر در کردستان مجدداً بازداشت شدند، و این تجربه رو داریم که این بازداشت‌ها به دنبالش یک سناریو سازی‌های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت می‌گیره و نگرانی که الان وجود داره به دنبال این بازداشت‌ها دقیقاً همین هسته، چون که اتفاقی نیست که این تعداد زیاد در یک اقدام هماهنگ به فاصله چند روز در چندین شهر مختلف بازداشت بشن و این احتمال سناریو سازی امنیتی برای این افراد وجود داره.
کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، درباره بازداشت‌های پرشمار اخیر فعالان کرد میگفت. اما بریم به سراغ زندانی دیگر، احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، اتهامی که خودش و خانواده‌اش بارها اون رو رد کردن و سازمان عفو بین‌الملل امروز در یک فراخوان اقدام فوری بار دیگر از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی فوری او شد. گفتگوی داشتم با نجیبه مرتضوی، مادر احمدرضا جلالی در تهران، و از او درباره آخرین وضعیت فرزندش پرسیدم.
متاسفانه عرض کنم امروز 50 روزه که پسرم در انفرادی است و ما هیچ خبری از او نداریم، نه اجازه تلفن و نه حتی ملاقات با وکیل ندادن. و وقتی هم میپرسیم که تا چه در انفرادی خواهند ماند جوابی نمیدهند. ما حتی نمیدانیم آیا احمدرضا سالم است یا نه. همینطور بیخبر نشستیم.
شما به دادگاه هم مراجعه کردید که از وضعیت آقای دکتر جلالی خبری بگیرید؟ اگر رفتید بهتون چی گفتن؟
دو دفعه یا یه دفعه خانم وکیل رفتن. گفتم میمونه اونجا، نمیدونیم چه پارچه میمونه.
یعنی به وکیل هم اطلاعات دقیقی ندادن، درسته؟
نه.
چه درخواستی دارید برای فرزندتون خانم مرتضوی؟
خواهش میکنم، تمنا میکنم. اولا من یه مادر پیرم، دومنم بچه هاش موندن 5 سال. به خاطر خدا، به خاطر هرچی که خودشون مسئلت میدونه، به خاطر اون به پسر منو آزاد کنن. من مادرم، من دیگه پیر شدم، دیگه من هیچ من سیپرم. بچه هاش مهمه، خانمش مهمه، همه میدونم. اینها هم الحمدلله خودشون هم میدونن که پسر من گناهی نداره. پسر من گناهی نداره.
صدای مادر احمد رضا جلالی رو شنیدید، زندانی محکوم به اعدام، شهروند ایرانی سوئدی دو تابعیتی هست و در اینجا من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم. در ادامه بشنوید مجله هفتگی صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی برگزاری دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر در گفتگو با یک فیلمساز شناخته شده اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته اسامی داوران و 62 فیلمی که مدیران سینمایی جمهوری اسلامی میگویند واجد شرایط شرکت در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر هستند اعلام شد تا نشان داده شود روند برگزاری این رویداد با وجود همه‌گیری ویروس کرونا ادامه دارد. در سالی که سینمای ایران زیر سایه بحران ادامه دار فراگیری ویروس کرونا در میانه جدی‌ترین رکود 4 دهه اخیر خود به سر می‌برد، مدیران فرهنگی حکومت بر برگزاری جشنواره فیلم فجر به هر قیمتی اصرار دارند. آنها برگزاری این رویداد را نشانه ای از زنده بودن و ادامه حیات سینما می دانند. درباره شیوه برگزاری این دوره با علیرضا رئیسیان، نویسنده و کارگردان که تاکنون بارها در جشنواره فجر شرکت داشته و 3 دوره نیز در سالهای 69، 83 و 90 داور این رویداد بوده، گفتگو کردم و نخست از او درباره این نظر مسئولان جشنواره پرسیدم که برپایی این رویداد را نشانه زنده بودن سینمای ایران دانستند.
واقعا معنی برخی از جملات رو هیچگاه نمیتونم درک کنم، برای اینکه اینجور چیزا با ذات سینما همخونی نداره. یعنی چی اگر جشنواره برگزار بشه سینما زنده است؟ اگر برگزار نمیم یه جشنواره داخلی سینما زنده نیست. در هندوستان سینما مرده است واقعا، که با زندگی روزانه مردم عجین فیلم دیدن و فیلم ساختن و همه اینها. در این حال سینما از ابتدای پیدایشش هیچ وقت جدا از مردم نبوده. هر منتقدین و جشنواره حلقه رابط و واسطه بین فیلمسازا و مردم هستند. برای جدا کردن انواع سینما در کاتگوری های مختلف هنری و دیدگاهی، اصلا چه ربطی به زنده بودن و مرده بودن و یا ارتقا پیدا کردن و نکردن داره؟ یک فرایند ذاتیه در درون سینما باید باشه. اگر سینما ایران در آن دچار رکود در این چند ساله، یکی از علتهای اصلیش اتفاقا جشنواره فجر بوده، برای اینکه کاملا در جهت تخریب سینما حرکت کرده.
در یک سال گذشته از زمان همه‌گیری ویروس کرونا دیدیم که جشنواره‌های کن و همین اخیراً هم برلین برگزار نشدن، به شکل‌های دیگری از جمله آنلاین برگزار کردن و بخشی از برنامه‌هاشون این دوره رو سپری کردن. چرا جشنواره فجر تصور می‌کنه با برگزار نشدن به نوعی اعتبارش زیر سوال میره؟ یعنی اگر کن و برلین برگزار نشدن، اعتبار اونها هم زیر سوال رفته؟
کن و برلین فستیوال هایی در بالاترین رده جهانی هستن. فستیوال فجر یک جشنواره کاملا داخلی با کارکردهای کاملا در جهت سیاست های دولت و وزارت ارشاد و خودنمایی مدیران هم اصلا هیچ قیاس این دوتا نمونه هم به نظر من محل فارقه و من دیدم دوستانم هی میگن ما از تجربه ونیز استفاده میکنیم. آخه ما نه اون ساختارا رو داریم نه اون امکانات رو داریم. هیچ فیلمی رو حتی آنلاین ما نمیتونیم نشون بدیم چون بلا فاصله سرقت میشه و همه خواهند دید. و این اصلا چه افکار و اندیشه ایه. خیلی راحت بگن که آقا ما میخواییم هر طوری هست این جشنواره رو مثل جشنواره کودک و حقیقت و کوتاه و نیمه بلند و اینا که برگزار کردیم و خودمونم لذتشو بردیم اینم میخواییم برگزار کنیم و چه کسی مخالف باشه چه موافق ما این کارو میکنیم. این خیلی قابل پذیرشه، بهتریه تا آوردن اینجور دلایل که مثلا ما شبیه ونیز هستیم یا مثلا شبیه کن و برلین نیستیم یا مثلا پیروی میکنیم از مدلی که خودمون دوست داریم و از مدل‌های دیگه پیروی نمیکنیم. این فقط به نظر من از نابلدی کسانی نشأت میگیره که با جوهره سینما آشنا نیستن. من متاسفانه دیدم بعضی از فیلمسازانم که فیلم دارن میگن امسال جشنواره فجر نشون میده که سینما زنده است. اصلا این جمله کاملا عبثه و هیچ کمکی به زنده بودن فعال یه موجودی به اسم سینما نمیکنه، نه چنین توانایی در بهترین شرایطش هم جشنواره فجر داشته و داره.
اعلام تقاضای 110 فیلم برای شرکت در این دوره جشنواره فجر با وجود همه‌گیری ویروس کرونا چه توجیهی داره؟ واقعا این میزان تولید در سینما ایران هست یا صرفا برای بالا بردن ارقام داره این آمار ارائه میشه؟
حدود یک ده هست که تمام سینما ایران خلاصه شده در رکورد زنی و یه جور مسابقه وزن برداری سینمایی شده یا دو میدانی سینمایی و این یکی از بزرگترین خطاهای مدیران بود که این رو دامن زدن و اجازه دادن که از این فرصت‌های استفاده بشه و هی رکورد پشت رکورد برای انجام دادن و شکستن. اصلا این 110 تا نه واقعیه نه میتونه واقعی باشه. 50-60 هم همینطور. بالاخره اون آمار واقعی که فیلمسازا در جریانن و شکل تولیدات نشون میده، مگه اینکه چند تا از سالهای قبل باشه. برای همینم فیلمای امسال رو گفتن از 2 سال پیش میتونن باشن و یا فیلمهایی که سال گذشته در جشنواره بر دلیلی نبودن الان اینجا هم هستن. بیشتر از 20 عنوان فیلم جدید نمیتونه اصلا وجود داشته باشه. حالا در نهایت هم هر تعداد فیلمی که متقاضی باشن در نهایت 20 فیلم به مسابقه خواهند رفت و اگر همون تئوری که عنوان کردم این جشنواره ممکنه فقط برای داور برگزار بشه درست شبیه اینه که بگین شما یه مسابقه فوتبالی هست، نه تماشاگر داره نه پخش تلویزیونی داره، فقط داورها و خود مربی ها و بازیکن‌ها لذت خواهند برد از این مسابقه‌ای که با هم میدن. این دیگه اسمش مسابقه فوتبال واقعا نیست. درسته که من نمیخوام، یعنی اینو مثالو میزنم فقط برای روشن شدن موضوع، وگرنه سینما به شکل ماهیتی هیچ ربطی به فوتبال نداره، از جنبه پاپیولار مردمی بودنش عرض میکنه.
و به نظرتون چرا جشنواره فجر به ویژه در 2 سال اخیر از یک رویداد سینمایی خارج شده، حساسیت‌های ورای حوزه فرهنگ و هنر پیدا کرده؟
واقعا یکی 2 سال نیست. من در کل دولت آقای حسن روحانی با شاخصه‌های مختلف فرهنگی میتونم اثبات بکنم که جشنواره فجر اتفاقا در جهت تقویت سینمای ملی نبود، نه بخش داخلیش نه بین‌المللیش، بلکه در جهت تضعیف این سینما بود. خصوصا در اون 3 سالی که آقای داروغ‌زاده بودن بیشترین لطمه رو فیلمسازا خوردن، رو در روی آدم‌های مهم سینمایی با هم دیگه در کوران جشنواره و این موج عجیب غریب رسانه‌ای و خبری و اینها که اصلا خیلی کمکی نه تنها به سینما نمی‌کنه بلکه به نظر میاد برای حذف یک تعدادی از فیلمسازهای نسل اول و دوم، برای اینکه خود جشنواره این کارو نکنه، این ماموریت رو به برخی از رسانه‌ها داده بود و اونها هم خیلی خوب این رو اجرا میکردن. جشنواره محل تخریب و تقویت که نیست، جشنواره محل ارزیابی، محل بررسی و دیدن نگاه های مختلف فیلمساز هاست. اونم برای اینه که من فکر میکنم دولت آقای روحانی هیچ گونه گرایش و تعلق خاطر و مسئولیتی در مقابل مسائل فرهنگی احساس نمیکنه و برای همین هم هر چقدر این جریان هنری در داخل کشور تضعیف بشه یا پایه های رکودش گذاشته بشه اصلا اهمیتی نداره و چه بسا استقبالم بشه. این فقط هم مربوط به سینما نیست، در تئاتر، موسیقی، کتاب، همه اینا این اتفاق افتاده. دو سال پیش، سه سال پیش در جشنواره فجر من اعلام کردم که تا موقعی که این دولت و این گروه سرکارن فیلم نخواهم ساخت و نساختم هم. حق دارم به عنوان یک منتقد جدی سیاست ها و مدیریت دستگاه فرهنگی دولت آقای روحانی رو به نقد و چالش بکشم.
از همراهی دیگرتان با این شماره مجله هفته